برای درباره جیمز اول نوشت که از 1605 تا 1613 ادامه داشت و برای تهیه نمایش‌های دیگر با اینیگو جون صحنه‌آرای تئاتر همکاری کرد، اما در نهایت نزاع شدیدی میان آنان در گرفت که موجب قطع این همکاری گشت. نمایش‌های ماسک بن جانسون را می‌توان از بزرگترین آثار ادبی انگلستان معرفی کرد. وی پس از دریافت مستمری از طرف جیمز اول در 1616 به اسکاتلند رفت و در 1619 موفق به دریافت درجه افتخاری از دانشگاه آکسفورد شد. در 1628 از طرف دربار عنوان وقایع نگار دولتی را دریافت کرد. بن جانسون از نظر خلق و خوی مردی ناسازگار و پرخاشگر، اما شرافتمند و صدیق و با شهامت بود. اشعارش بیشتر عمیق از تا پرشور و کمدی‌های طنزآمیزش از بینش نیرومند برخوردار است. ادراک عالی هنری بن جانسون راه تازه‌ای در کمدی انگلستان گشود. آن را در حد وسیعی به جانب تازگی سوق داد و بنیان کمدی آداب و رسوم را بر جای گذارد. سبک خاص بن جانسون قرن‌ها پس از مرگش باقی ماند. سبکی طنزآمیز، انتقادی، واقع‌بینانه و ارشادی که بسیار نیز مورد اقبال بود. و در عین حالی که در جریان زمان خود قرار دارد، ارتباطش را با گذشته حفظ کرده و آثار نویسندگان روم باستان را سرمشق خود قرار داده است. بن جانسون ریاست انجمن ادبی را بر عهده داشت و سخنرانی‌هایش در این انجمن اندیشه‌های تازه‌ای از نقد ادبی به دست آورد و بر نویسندگان پس از خود نفوذ عظیمی بر جای گذارد. او در عالم تئاتر مدت‌ها در تراز شکسپیر بود و حتی گاه از آن در می‌گذشت. این نمود تا قرن 18 باقی ماند و حتی به خلق قهرمانانی در داستان کشیده شد و در عالم رمان نویسی تا زمان دیکنز مشاهده شد. وی به تاریخ 16 آگست 1637 برای همیشه دنیا را به جود گفت.
این میگم یه پیروزی خوب و کامل. هر باب خوب از این بلاج هستید. تو دادگاه از بس دروغ گفتم گلوم سوخت. دیگه از این رخت خواب بیه بیرون ابا. پاشید ابا پاشید.
حالم خوش نیست مسکا، خستم.
دیگه کسی نمیاد اینجا آقای بولپون. لازم نیست خودتونو به ناخوشی بزنید.
به جون خودت دروغ نمیگم. داروهایی که به امدادی و زالیهایی که به جونم انداختی نفسمو بریده. وقتی لون تو دادگاه با هنجر به طرفم حمله کرد خیلی ترسیدم. برای اولین بار بود که فهمیدم ترس چیه.
برای همین بود که نیمه جون شده بودم.
ترس چیز وحشتناکیه، از فقرم مخوفتره.
مهم نیست، عوضش به اخذ گواهی نامه شرافتمندی نائل شدیم.
خیلی دلم میخواد یه نسخه از این گواهی نامه رو داشته باشه.
اما از انصاف نگذاریم، وارثین محترم جنوبالی سنگ تمام گذاشتن. لئونم خوب حقارت کرد.
پس فطرتا دزدان.
بعد از این همه فداکاری فوششونم میدی؟
آره، چون پس فطرتیشون باعث نفرت منه. اگه اینا مرد بودن باید از فرصت استفاده میکردن و منو نیست و نابود میکردن.
شما آدم عجیب غریبی هستی دارپا. نمیشه گفت سرشت ناپاکی دارین، اما روزگار شما را بدجنس و شیطان صفت بار آورده. هر حال یه چیزی منو نگران کرده ارباب.
چی؟
خب بعد از این پیش آمدام با وارث حقیقی خودتون چطور رفتار میکنید؟ مخصوصا ولتر که ابدا به وعده های دروغ قانع نمیشه.
وعده دروغ؟ ولتر با دروغ زندگی میکنه مسکا.
دروغ نون روزانه شه.
انگار فراموش کردید بهش وعده دادید و قسم خوردید اگه از این ماجرا جون سالم در ببرین نصف داراییتون رو موقع حیات بهش میدین.
نه 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 نه، من هیچ وعده‌ای به اون ندادم. من در حال ترس و عذاب این حرفو زدم.
میگم مسکا، تو فکر میکنی بتونه اسباب زحمت من بشه؟
بعید نیست. برحال با آمدن اون دوتای دیگه به اینجا کار خیلی مشکل میشه. منم که دیگه دروغ نمیتونم بسازم و تحویلشون بدم.
بقیده ای تو چی کار باید کرد؟
مغز من دیگه کار نمیکنه. خودتون بهتر میدونین.
من میگم اگه به نام هر کدومشون یه وصیت‌نامه رسمی درست کنم و جدا جدا بهشون بدم و قسمشون بدم که به هم دیگه نگن، فکر میکنی راز منو فاش کنن؟
ممکنه، ولی باید خیلی زرنگی به خرج بدین.
اینطوری حرارتشون هم کمتر میشه، دیگه تا چند روز منتظر نمیشن که من بمیرم.
برعکس هر باب، بهتون قول میدم دعا میکنن هرچه زودتر بمیرین.
چه بهتر، چه بهتر. اینطوری من خیلی خوشحال میشم. میبینی برای چی نسکا؟ برای اینکه از یه طرف میبینم که ولپون هر ساعت حالش بهتر میشه، خواب و خوراکش بهتر میشه و هم بالاخره معامله و داد و ستدش از نو شروع میشه.
اما ارباب یادتون نره که عمر شما عمر نوح نیست. روزی که بمیرین اونا وارث حقیقی شما.
درسته، اما 3 نفر وارث و هر کدوم وارث تمام دارایی، نه یه سوز. اون موقع رو به نظر بیار که هستشون با هم کاغذهای وصیت‌نامه رو به هم نشون میدن و فریاد میزنن وارث حقیقی منم. باور نمی کنین؟ این وصیت‌نامه رو بخونین. وای وای که چه مزحکه‌ای به پا میشه. تماشاییه بسکن.
اما شما اون موقع نیستید که مثل حالا بخندید.
آره راست میگی مسکا، راست میگی، اصلا حواسم نبود. اما من میخوام باشم و دست و پا زدن اونا رو ببینم. مسکا تو چی به من میدی اگه یه وصیت‌نامه به نام تو درست کنم که ناقض اون 3 تا وصیت‌نامه بشه؟
به نام من؟
دست با چه نشو، دست با چه نشو. فکر کن من خودم رو مثل قبل میزنم به ناخوشی و وقتی اونا دارن توی سر کله هم میزنن، تو وصیت‌نامه خودتو بهشون نشون میدی و براشون میخوری. وای چه معرکه‌ای به پا میشه. خیلی خوب، خیلی خوب، حالا بجم مثلا زود بفرست به اونا خبر بدن که من مردم.
چشمارو الان. آهای خدمتکار. به خونه آقای والتر کرباچیا و کربینا برید و بهشون بگید ارباب حالش خیلی بده، نفسش به شماره افتاده. بگین تا چند دقیقه دیگه کارش تمومه، عجله کنید، زود باشید.
چشم، همین الان میرم.
چرا نگفتی من مردم؟
خواستم وقت فکر کردن و تصمیم گرفتم براتون بذارم. کسی چه میدونه، شاید از مردن پشیمون شدید، چون میدونم این کارا براتون گرون تموم میشه.
ولی این کار باید انجام بشه.
من از عاقبت این کار میترسم ارباب. این کار رو بذارید برای یه وقت دیگه.
ابدا. خوشی امروز رو نباید به فردا انداخت.
یه روز بیشتر نیست که از اون پیش آمد جون سالم به در برد.
رو حرف من حرف نزن مسکا.
تازه چرا چرت و پرت نامه درست کنم؟ یکی بسه. آره یکی بسه.
توی این وصیت‌نامه معروف که جای اسم وارث خالیه، اسم تو رو می نویسم. دوست عزیزم مسکا ساکن ونیز. خب اینم امضا محرم. چطوره؟
بله شوخی جالبیه، خیلی گرم و شیرینه، اما به مزاج من نمی سازه آقای ولپون. خواهش میکنم این کارا بدون من انجام بدی.
نه نمیشه، نمیتونم.
من آدم میل بالای دار رفتن ندارم. بعد من به عنوان همدم آهنگل پیشتون اومدم، نه برای این کارا. من برای خوردن غذای لذیذ و نوشیدن و شنیدن حکایت های شیرین پیشتون اومدم. خواهش میکنم ارباب، باور کنید توی دادگاه یک لحظه پشتم لرزید، رنشه به دست و پام افتاد. حالا فکر کنید اگر پای دار برم چی میشه؟ نه نه آقای برپان، من کمکتون نمی کنم.
انگار همه چی رو فراموش کردیم اسکا. یادت برای 20 لیر به زندان انداخته بودنه؟ من بیرون آوردمه. ببین اگه بخوام همین حالا میتونم دوباره برگردونم به زندون. تو خیال میکنی من نمیفهمم تو چی کار میکنی؟ پیانا برای چی آوردی و پنالش کردی؟ این رسیدو نگاه کن.
خب من چی کار باید بکنم تا اون کاغذو به ام پس بدین؟
باید تو این کار به من کمک کنی. اولاً اول کار نباید تنام بذاری، بعد آزاده میکنم. خیلی خوب، دیگه شک و تردید نداشته باش. اینم رسید، بگیر.
ممنون.
حالا پشت رو میز بشین و سیاهی اموالم رو تنظیم کن. وقتی اومدن خیلی خودتو غمگین نشون میده. هرچی اونا حرارت به خرج دادن تو آروم و خونسرد باش. زهر کینه منو قطر قطر به گلوشون بریز. اگه خوب از عهده این کار بر بیای 30 لیر انعام داری، بعدم آزادی، به هر جهنمی میخوای برو.
اطاعت میکنم. مگه نمیبینیم دارم سیاهی اموالشو مینویسن؟
شما آقای ولتر حتما اومدین وصیت‌نامه رو بخونین؟
شاید شما میل دارین شاهد باشین؟
شاهد؟
کلی کلی چه صدایی هم داره. وصیت‌نامه کجاست میسکا؟ بهتر هرچه زودتر وصیت‌نامه رو بخونید.
از خواهش میکنم موقع خوندن وصیت‌نامه خوب گوشاتون رو باز کنین که اسم وارث رو اشتباه نشنوید. شما بخونین ایش بولتر.
برای احترام به آخرین اراده اون مرحوم بهتره که مواد قانونی رو رعایت کرد، اما باز کردن وصیت‌نامه و خوندن اون باید در حضور دادستان صورت بگیره.
دادستان؟ دادستان برای چی؟ خب اول اونو میخونیم بعد به دفتر دادگستری میفرستیم.
نه 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 نه، این کار قانونی نیست. من همین الان میرم مأمور رسمی دادگستری رو به اینجا میارم. قانون، قانون عزیز. بله قانون.
به نظر من احتیاجی به این کار نیست. دو نفر شاهد کافی. آقای کروینا،
نه نه باید قانون رو مو به مو رعایت کرد.
موافقم، کار از محکم کاری اید نمی کنه.
ترسم کار خراب شه. الان برمیگردم باید چیزی رو بردارم. این آش برای من خیلی چرب و داغه. ارباب چیه مثلا؟ سهم منم مال شما، من رفتم.
ای مسکا کجا میری؟
پایین تو زیر زمین. چند تا جعبه و صندوقچه هست، میرم بیارمشون.
این کارو بذار برای بعد. الان کسی نباید از اتاق بیرون بره تا داد ستان بیاد.
آه مسکا حالا من چه بکنم؟ تو مطمئنی که مرده؟
متاسفانه بله خانم خانم.
شاید بشه چند دقیقه، فقط چند دقیقه زندش کرد برای نوشتن یه قبالی هست. شاید ما مرده باشه.
بله ممکنه، بد نیست امتحان کنیم. گاهی یکی سکته میکنه، آدم فکر میکنه مرده، ولی بعد میبینه که زنده است.
اون مرده. بیاین ببینید پشت اون پرده است. دیدید؟ سرد و بی حرکت.
اینجوری که نمیشه فهمید. یه شمع روشن به کف پاش نزدیک کنید، اگه تکون نخورد مرده.
اینم خوب نیست. چاقو به قلبش فرو میکنی. اگه مرده بود که خب مرده، ولی اگه سکته کرده باشه حالش جا میاد. الان خودم این کارو میکنم.
آقای کربینو، بذارید احبابم در خواب ابدیش خوب استراحت کنه. احترام به جسد مرده واجبه.
بله بله درسته، نباید به جسد ولپون دست بزنیم تا نماینده قانون برسه.
بسیار خوب آقای کربینو، منتظر میمونم.
آیون خوب گوش کنم، وصیت‌نامه رو میخونم. این جانب امضا کننده زیر ولپون اهر اورشلیم، تاجر معروف ازمیر، اخیراً ساکن ونیز، از آنجا که زن و فرزند و وارث ندارم، بر حسب میل و اراده شخصی خود آلمان و آمدن در کمال صحت عقل و مشاعر به موجب این وصیت‌نامه که به دست خود امضا و لاک و مهر نموده ام، برای حق شناسی از دوستی بی ریا و علاقه و محبت بی پایانی که نسبت به من ابراز داشته.
متن خیلی خوبی نوشت آقای دادستان، مگه نه؟
و برای فداکاری های غیر قابل جبران او، تمام اموال و دارایی خودم را مطابق ثبت و سیاهه به وارث حقیقی و دوست عزیزم مسکا ساکر ونیز.
مسکا؟ یعنی چه؟
مسکا درست نگاه کنید، اشتباه نکرد.
ساکت آقای ساکت گوش کنید. سایر رفقا را هم که از هیچ گونه محبت درباره من دریغ نکرده ام،
سهمی برای ما
ساکت. سایر رفقا را هم که از هیچ گونه محبت درباره من دریغ نکرده اند، سپاسگزاری بی پایان خود را به آنها تقدیم می نمایم و آنها را به خدا می سپارم. امضا ولپون.
نه آقای دادستان، این وصیت‌نامه حقیقی نیست، مسکا حتما عوضش
کرده. بله قلابی من پولم رو
میخواد.
نمیفهمم شما چی میگید. قبل از خوندن وصیت‌نامه همه تون گواهی دادیم که این وصیت‌نامه حقیقیه،
ولی نام وارث عوض شده. من قسم میخورم همین پریروز خودش به من گفت وارثش هستم.
نه نه خیر، ولپون همین امروز صبح به من گفت وارث حقیقیش من هستم.
دو نفر وارث؟
ادعای هر دوی این آقایون بیجاست آقای دادستان. وارث حقیقی من
هستم. اصلا چنین چیزی نیست. اون همیشه به من میگفت دوست عزیز من، تنها دوست من.
حالا تو بهترین دوستت شدی؟ کی براش بهترین پیشکشانو بود؟
هدیه‌ی تو بچه گولزنک بود، این من بودم که به اون سکه‌های طلا میدادم.
من فقط به خاطر دوستی همه دارایی‌مو بهش دادم، اما بخشش تو فقط برای ارث بود.
تو دروغ میگی.
دروغ
بود. من پسرم از ارث محروم کردم و دارایی‌مو به اون بخشیدم.
بس دیگه آقایون، خواهش میکنم کافیه.
اینا همشون دروغ میگن.
عجب حرفای اینجا میشنوم که خیلی با ادعاهایی که تو دادگاه کردی تفاوت داره. از همه شما تبانی کرده بودیم که دادرسی رو گول بزنیم. اعترافاتی که الان موقع خشم ابراز کردیم خیلی با اتهامات لئون نزدیکه. یکی از شما نگهبانا، زود برو از طرف من بگو سروان لئونو از زندان به اینجا بیارن. محکومیت لئون برای دادگاه ونیز ننگ بزرگیه. یه سرباز شجاع انگوش دمای مردم بشه و به زندان میفته، برای اینکه یه مشتمه دادگاه رو فریب داد. شما مسئولین و محاکمه میشون.
آقای دادستان، مقصر اصلی ولپونه. اون به همه ما دروغ گفته، اون همه ما رو فریب داده، با بعدهای بی اساسش این همه آدمهای ساده رو فریب داده.
ولپون منو قارت کرد، منو به خاک سیانش.
بسیار خوب، بسیار خوب، منم قبول دارم که مقصر اصلی ولپونه، ولی من فقط دلم به خاطر لئون میسوزه. اما اون چی که به سر شما اومده سزای اعمال خودتونه. پس فطرتی و حرص و طمع خودتون باعث شد که فریب اونو بخوره.
آقای دادستان، تکلیف پولای ما چی میشه؟
هر حال تا بنا به یک سند رسمی این وصیت‌نامه باطل نشه، مسکا وارث حقیقیه. در غیر این صورت همه دارایی ولپون بین فقرا تقسیم میشه.
آقای دادستان، اجازه بدید منم دو کلمه حرف بزنم. هرچند نباید پس از مرگ اربابم دربارش بدگویی کنم، اما باید بگم طمع آقای ولپون ارباب من در جمع کردن پول اندازه نداشت و از فریب دادن مردم لذت شیطانی میبرد. باید به عرضتون برسونم، ولپون قبل از مرگش به من گفت: مسکا، من از کردار خودم در این موقع که از دنیا میرم به کلی پشیمانم و تو رو وارث و مالک تمام دارایی خودم میکنم، برای اینکه تو چشم داشتی به دارایی من نداشتی و فقط اوامر منو اجرا میکردی. از تو میخوام که هرچه پول از این و اون گرفتم بهشون برگردونی. این آخرین سفارش من به تو.
عجب مرد پاک.
خدا رحمتش،
خدا گناهش.
ساکت آقایون، ساکت. مسکان، حالا شما حاضری به میل اربابت عمل کنی و پولای اینا رو بدید؟
بله، حتی بیشتر از اون که ولپون ازشون گرفت.
آفرین آفرین، تو بهترین مردتون میاییم.
من ناف سروان لئون رو هم راضی میکنم، 100,000 لیر هم بداد میدم که بین فقرا تقسیم کنه. به کلیساها پول میدم تا برای ولپون طلب استغفار کنن، البته به شرطی که من وارث باشم.
بله، ما همه گواهی میدیم که تو وارثی و وصیت‌نامه حقیقی و قابل اجرا.
خب کسی اعتراضی نداره؟
جناب دادستان، من فقط یک خواهش دارم. اجازه بدید جسد اونو پنهانی در کانال شهر بندازن.
بسیار خوب، بسیار خوب، قبول میکنم. پس تخت سنگ بزرگی به پاش ببندیم تا به ته آب بره. نباید جسد اون آبهای کانال ونیز رو آلوده کنه. و اما شما آقای، باید کیفر کارهایی رو که کردین ببینی. گواهی دروغ و گول زدن دادگاه. شما ولتر، تمام دارایی بین فقرا تقسیم میشه و خود شما باید تا آخر عمر در قایق‌های ونیز پارو بزنید. شما کرباچیو، از این لحظه پسرتون مالک تمام دارایی شماست و شما به دیر تاریک دنیا ها میریم تا بمیریم، چون نتونستیم زندگی پاک و بیقل و قشی داشته باشیم. اما شما کرمینجا، خانه و دارید به همسر تعلق میگیره، اونو به خونه پدرش میفرستم و شما رو پشت رو روی الاغ سوار میکنیم و دور شهر میچرخونیم. میگه بیاید این آقایون رو به زندان ببریم تا موقعی که حکم در باره هر کدومشون اجرا
بالاخره تقریبا همه چی به خیر گذشت.
ترسیدم. شما اینجا چی کار میکنین؟
ثروت خیالی حواستو پرت کرده مسکا؟ از خواب بیدار شد؟
عجیبه. اصلا شما توی خونه من چی کار میکنین؟
خونه تو؟ غلطهای زیادی میکنی؟
من مطمئنم شما اشتباهی اومدین، اینجا خونه منه.
یعنی اینقدر دیوونه شدی که خیال میکنی میتونی مال و املاک منو بالا بکشی؟
من هرگز مال نگهدار نبودم و نیستم. این دارایی بادآورده رو هم خرج میکنم. کمی رو برای خودم نگه میدارم و بقیه رو به مردم بیچیز میبخشم.
برو بیرون از خونم همین الان.
لطفاً مواظب حرف زدنتون باشید. از این بعد هیچ کس نمیتونه با مسکا اینطور حرف بزنه. تازم اون که باید از اینجا بره بیرون شمایید، نه من.
ای دوست پس فدرت. آی پاسبان.
پاسبان فکر خوبیه. میخوای بگی کی هستی؟ گلپان دوست سرگردنه؟ ها؟ بله به لازم نیست پاسبان صدا کنی. لئون تو اتاق بغلی خوابیده، میتونم صداش کنم. اون یه خورده حسابی با آقای گلپان تاج ده. آقای لئون
ساکت شو. بد ساکت شو. ساکت باشی باشی. انگار سرویش من الان تو دستای توه. چاره ای ندارم. خیلی خوب خیلی خوب. حالا بگو چقدر پول میخوای دست از سرم برداری؟
من چیزی نمیخوام. تو همه چی مال منه.
تو فکر میکنی بهتره که من از اینجا برم؟
کجا؟ موندن گلپان در ونیز براش خیلی خطرناکه. چون همه فهمیدن تو کی بودی.
بذار من هرچی جواهر دارم بردارم، همین امشب از ونیز بیرون میرم.
گلپان خدا بیامرز به من یاد داده که هرگز از این بخشش ها به کسی نکنم.
بذار نصف جواهراتمو برده.
گلپان خدا بیامرز هرگز مالشو با کسی قسمت نمی کرد.
صاف نیست من مثل یک گدای خاکسترده که از این خونه برم.
بازم یک دروغ بزرگ. یادم گلپان خدا بیامرز بهم گفته بود که یک کشتی در بندر ژن داره. البته اون کشتی هم جزو ارث منه، ولی چون وارث مرد بزرگواریه از اون میگذرم.
بذار یه لباس با خودم بردارم تا صورت خودم رو بپوشم.
ما شده یه تا لباس های خودم رو بهت میدم. یا اینم لباس. خوب سر صورت رو بپوشم که کسی تو رو نبینه. چون گفتم همه فهمیدن تو چه آدم رزلی بودی.
باشی میرم.
خب حالا نوبت منه. تمام پنجره ها رو باز کنید تا هوای اتاق ها باز بشن. همه یه چلچلاغ ها رو روشن کنید. درها رو باز کنید. هنوز بوی خست و پسی و دروغ از این خونه به مشام میرسه. همه یه چراغ‌ها رو روشن کنید. در شهرها جار بزنید و بگید همه یه فقرا امشب توی خونه مسکا مهمونن. میخوام همه شاد باشن و بخندن. دیگه هم حرف از پول توی این خونه نشنوم.
کنه آدمو پر اون کسی که می کنه بریزو به پاشتونشو یا که پسنداز می کنه یواش یواش پولشو خور و دیمون از نونی که می ده بلوزور پولشو خور و دیمون از نونی که می ده بلوزور پولشو
قسمت پایانی نمایش رو هم با هم شنیدیم. نمایش گلپن اثری از بن جانسون. اینجا در بخش تحلیلی برنامه روی کرد در خدمت دو عزیز هستیم، دو منتقد که تقاضا میکنم خودشون رو معرفی کنن.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه. رضا آشفته هستم، منتقد و پژوهشگر.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه، سپید شمس هستم، منتقد و مدرس تئاتر.
خیلی عالی. و اما
میهمانی داریم که تقاضا میکنیم ایشون هم خودشون رو معرفی بکنن. البته در طول هفته همراه ما بودن و خودشون رو معرفی کردن، ولی خب به هر حال برنامه دیگری هست و شاید شنوندگان جدیدی داشته باشیم. بفرمایید.
مرسی از شما. کیمیا توکلی هستم، دانشجوی طراحی صحنه تئاتر.
خب با توجه به اینکه قسمت پایانی نمایش رو شنیدیم، فکر میکنم که به یک جمع‌بندی نهایی باید برسیم در مورد بحثایی که در طول هفته